استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
انتظار می رود دور هفتم گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان فردا در قطر آغاز شود و رئیس جمهور ایالات متحده به همتای روسیش گفت که در انتخابات آینده آمریکا مداخله نکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری میکند که قبل از ماه سپتامبر امسال به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. مقام های امنیتی در ولایت دایکندی میگویند در حمله های طالبان بر شماری از پسته های امنیتی 7 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. و رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه امروز در ژاپن ملاقات کردند. تفصیل اخبار. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری میکند که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان صورت گیرد. نیکولاس کی اما به روز پنجشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در شهر بروکسل گفت فرصت برای دستیابی به یک توافق صلح با طالبان اندک است. او افزود:
You're absolutely right. It's not only Secretary Pompeo who says.
شما کاملا درست میگویید. تنها وزیر خارجه پومپیو نیست که میگوید امیدوار است پیش از ماه سپتامبر به یک توافق صلح دست یافته شود، بلکه این را من از هر افغانی که ملاقاتش میکنم میشنوم. این یک امیدواری مشترک است. حالا روشن است که فرصت اندک است، وقت هم کم است. همان گونه که شما میگویید، هنوز تفاهم یا مذاکره بین افغانها صورت نگرفته است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر توافق صلح با طالبان به دست آید. این در حال است که انتظار می رود هفتمین دور گفتگوها میان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان فردا در دوحه قطر آغاز شود. طالبان تا هنوز آماده نشدند که با حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کنند. مقام های امنیتی ولایت دایکندی میگویند در حمله های طالبان مسلح بر شماری از پسته های امنیتی این ولایت 7 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دگرمن نقیب الله، آمر امنیت قماندانی امنیتی دایکندی، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان ساعت 12 دیشب بالای شماری از پسته های پلیس در ولسوالی کجران و منطقه میان ولایات دایکندی و هلمند حملات گسترده را انجام دادند. به گفته او در نتیجه این حمله ها 7 تن از نیروهای پلیس ملی و محلی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح ادعا کردند که در حمله بر ولسوالی کجران ولایت دایکندی یک کندک و 3 پسته مهم را تصرف کردند و در این حمله یک قماندان و 8 سرباز کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها در دایکندی تصرف پسته های امنیتی از سوی طالبان را رد می کنند. مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند در عملیات نیروهای افغان 6 تن از افراد مسلح شبکه حقانی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا امروز در یک خبرنامه گفت این عملیات در منطقه سروخیل ولسوالی گردسرای اجرا شده است. با اساس خبرنامه در این عملیات که روز گذشته رواندازی شد 7 فرد مسلح مشکوک نیز بازداشت شدند. مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند عملیات نظامی در زمینه پاکسازی راه بلچراغ میمنه از وجود طالبان مسلح ادامه دارد. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب، به رادیو آزادی گفت تا کنون بیش از 10 شورشی طالبان کشته شدند و 5 قریه در ولسوالی پشتونکوت پاکسازی شدند. یورش افزود:
عملیات مشترک است تحت رهبری بریگ جنرال غیب الله سادات، قماندان امنیتی ولایت فاریاب، که عملیات مشترکان با اردو ملی، پلیس ملی و خیزش های مردمی، که تا اکنون 5 قریه از لباس دشمنان پاکسازی شد و جریان از این نبردها 13 طالب مسلح کشته شد و 5 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشته، 2 شهید و 1 نفر مجروح که جراحاتش سطحی است از نیروهای امنیتی داریم ما.
طالبان مسلط هنوز در این مورد تبصره نکردند. ولسوالی بلچراغ که در 70 کیلومتری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب موقعیت دارد، چند روز پیش بعد از یک سال دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی بهبود روابط دوجانبه و همچنان در خصوص ایران، سوریه و ونزوئلا بحث کردند. ترامپ و پوتین امروز در حاشیه اجلاس سران گروه 20 یعنی 20 کشور صنعتی جهان در ژاپن دیدار کردند. به اساس یک اعلامیه قصر سفید، دو رئیس جمهور در جریان ملاقات نیم ساعته در شهر اوساکا روی کنترل اسلحه نیز تبادل نظر کردند. پس از اجلاس هلسینکی در ماه جولای پارسال، این اولین بار است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم رو در رو دیدار و بحث میکنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. حکومت بحرین حمله شماری از معترضان بر سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرده و سفیرش را برای مشورت فراخوانده است. به اساس گزارش ها حدود 200 معترض ناوقت دیشب وارد محوطه سفارت بحرین در بغداد شدند، بیرق بحرین را پایین و بیرق فلسطین را نصب کردند. آنها در برابر کنفرانسی که درباره صلح میان فلسطین و اسرائیل در مناما پایتخت بحرین برگزار شده بود اعتراض کردند. وزارت خارجه بحرین در یک بیانیه گفته است حکومت عراق مسئولیت داشت که امنیت سفارت بحرین را تامین میکرد. گفته میشود معترضان حامیان آنیده از ملیشه های عراقی بودند که توسط ایران پشتیبانی میشوند. وزارت خارجه ایران گفته است این حمله را محکوم میکند و افزوده که مقام ها افرادی را که دست به این حمله زده و کسانی را که آنها را ترغیب کردند به پنجه قانون بسپارند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر ستار فروغ. 1:07 پس از ظهر به وقت کابل است. دور هفتم گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان فردا در قطر آغاز خواهد شد.
دو طرف تلاش میکنه، کوشش میکنه که این بار به یک نتایج محسوس و ملموس دست پیدا بکنه.
شکایت از روند ثبت نام رای دهندگان.
تو جای نیست که ما خدا ثبت نام کنه چیکار میکنه رای بتیم. حالا هیچ نمیکابل جای واز نیست که ما که بریم که برویم کار جای نیست که ما برویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده به همتای روسیه‌اش گفت که در انتخابات آینده ای امریکا مداخله نکند. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. انتظار می رود دور هفتم گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان فردا در قطر آغاز شود. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که روی میکانیزم آتش‌بس در جریان این گفتگوها توافق حاصل شود. در این میان برخی از مقامهای پیشین رژیم طالبان میگویند ممکن در این گفتگوها توافق روی نهایی شدن آن به دست آید. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
تشکر از شما احمدی صاحب و شنونده رادیو آزادی. همون گونه که شما اشاره کردین، حالا فردا نشست هفتمین نشست نمایندگان طالبان و مقام های امریکایی در قطر برگزار میشه. اکنون حالا که ما شورای عالی صلح نظر شده ای باره داشتیم، میگن که دو طرف گفتگوها امید دارن که به نتایج نهایی دست پیدا بکنن و این خود پیشرفت باشه در بحث گفتگوهای صلح. چیزی که آقای اسدالله ظاهری همچنان به او پرداختی است که ممکن فردا اینا روی یک میکانیزم در بحث آتش بس به توافق برسند. ما میخوایم قسمت از صدای خود آقای ظاهری را بشنویم.
طبیعی دو طرف تلاش میکنه، کوشش میکنه که این بار به یک نتایج محسوس و ملموس دست پیدا بکنه که او عبارت از در واقع پیدا کردن یا تعریف یک سازوکار یا میکانیزم برای آزی گفتگوهای بین دو طرف و برقراری آتش بس خواهد بود. بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم و انتظار داریم که این بار دو طرف به یک نتایج روشن و بسیارسره به ارتباط برقراری آتش بس و آغاز گفتگاه بین الافغانی دست پیدا کنند.
بحث دیگه ای که آقای زایدی به او اشاره میکنه و میپردازه ای است که حداقل جزئیات این نشست با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در میان گذاشته شود. شما در جریان هستین که پیش از این پیشتر حداقل 6 نشست میان مقام های امریکایی و طالبان در قطر برگزار شده و خواستای هم در اون مطرح شده که بیشتر از طرف حکومت افغانستان یا مقام های امریکایی بحث برقراری آتش بس مطرح بوده و خواسته که حالا طالبان او را منوط یا مشروط میدونن برای خروج نظامی های خارجی و آغاز گفتگوهای بین افغان ها و این گروه. بسی که ما در این نشست چه موضوعات پرداخته خواهد شد و روی چه موضوعات بیشتر اینا بحث خواهد کردن نتانستیم که دیدگاه داشته باشیم از سفارت امریکا یا حداقل طالبان را، اما بیشتر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر موردی که در پیام برای رادیو آزادی فرستاده بود گفته بودند که در این نشست دو طرف در کنار دیگر موارد در پیوند به برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این که تهدید از خاک افغانستان بر خلیلزاد در حساب تویترش نوشته بود و در پیوند به تاریخ برگزاری نشست و همچنان گفته بود که انتظار پیشرفت‌های بیدرنگ از طرف‌های گفتگو کننده را در بحث قطر دارند. حالا این که این نشست چه نتایج خواهد داشت در پایان ساعت‌های روز شنبه که فردا است معلوم خواهد شد، اما انتظار حکومت افغانستان و شورای عالی صلح باز هم از این نشست همی است که حداقل بتوانند به یک توافق نهایی دست پیدا بکنند. بسایی که در نشست‌های گذشته میان طرف‌ها مطرح بوده و مانا خروج نظامیان خارجی از افغانستان یقینی شدن بر این که تهدید هراس افغانی از خاک افغانستان بر امریکا و یا متحدانش متوجه نباشه و آغاز گفتگوهای بین افغانا در کنار از آتش بس بس مهم بوده که به او پرداخته شده، که دیده شده که در فردا واقعا زاویه گفتگوها بین دو طرف تغییر میکنه، بازم به این بس ها پرداخته میشه یا نه. اما با این بس بازم تلاش کردیم که دفتر سیاسی طالبان را نظرش داشته باشیم که اینا تا حالا به پیام ما جواب ندادن. چیزی که مقامای پیشین طالبان میپردازن بر این بس که در نشست فردا چگونه برخورد با این بس خواهد شد از طرفای گفتگو کننده، اینا میگن که انتظار دارن یا ممکن دو طرف بتونن حداقل روی این بحث‌هایی که داشتن در گذشته یا در این نشست به توافق نهایی دست پیدا بکنن، که از این میان سید اکبر آقا را ما صدایش داریم میخوایم که بشنویم با هم.
طالبان وای چون دا واری خلیلزاد تا هغه خبرې کوو چې بلواری دا توقع د خبرو نه وي، ورته وایي چې په افغانستان کې به نوره خبره سره خلاصوو اتم پړاو نم پړاو به نه وي. عمالي دا د طالبانو خبره ده، عمالي چېتون ویلی سم چې خلیلزاد دغه خبرې په څلور شانو باندې بنا کوي، هغه خبره از ما فکر باندې طالبانو دوی سره نه بنې.
بله، آنچه که کارشناسان سیاسی حالا ما نظرشو نداریم، یکی هم انتظار خادم که اونا میگن که این نشست مهم است و اساسی است برای حکومت افغانستان که بتوان از فرصت بهره‌وری بکنه و ممکن به دید از اینا تا ماه دسامبر سپتامبر این نشست به یک نتیجه برسه. بله،
تشکر از شما. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. همین حالا امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب حبیبی سلام و خوش آمدین به برنامه. دور هفتم گفتگوهای آقای خلیلزاد و طالبان در قطر، از گفتگوهای قبلی میان دو طرف به نظر شما چقدر متفاوت خواهد بود؟
تشکر از دعوت شما. سلام به شما و شنوندگان شما. ببینید، مسئله اساسی در صلح افغانستان و این مذاکراتی که آغاز شده، نکته اساسی در این اولویت های دولت امریکا است. اگر این اولویت ها نبود، تمام این مذاکراتی که شما تحت نام مذاکرات بین الافغانی، مذاکرات نمیدانم پاکستان، مسکو و امثال اینها رو میشنوین، هیچ کدام اینها به نتیجه نمی‌رسد. آنچه که در مورد پروسه قطر امیدواری ایجاد کرده اولویت‌های دولت آمریکا است. دولت آمریکا می‌خواهد که این مشکل به یک شکلی حل شود و به خصوص که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده پیش رو هست، دولت آقای ترامپ به احتمال خیلی زیاد حتی در مذاکرات پشت پرده ای که با حلقاتی که در منطقه یعنی در زمین صلح همکاری نمی کردن و اجازه نمی دادن که صلح در افغانستان پیاده شود و در اینجا جنگ ختم شود، احتمالاً در پشت پرده این حلقات را تحت فشار قرار بدن که در زمینه این مذاکرات در زمینه صلح در افغانستان همکاری بکنن. بنابراین امیدواری هست که این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته باشه و احتمالاً هم هر چی که ما به سال آینده نزدیکتر میشیم، به انتخابات ایالات متحده آمریکا و انتخابات ریاست جمهوریشان نزدیکتر میشیم، فشارها احتمالاً زیادتر خواهد آمد که در این زمینه نتیجه بده.
نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو بر افغانستان دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که طالبا باید بپذیرند که نیاز دارند تا با حکومت افغانستان گفتگو بکنند، اما طوری که شما بدون شک در جریان هستین طالبا تا هنوز رد کردن تقاضاهای گفتگو با حکومت افغانستان را. اگر این گروه با حکومت افغانستان گفتگو بکنند چی را از دست خواهند داد به نظر شما؟
ببینید اینکه نماینده های ناتو چی میگه، آقای استولتنبرگ چی میگه یا مقامات دیگه بین‌المللی چی میگه اصلا اهمیتی داره و پروسه صلح یا عرض کنم که جنگ در افغانستان نداره. اینها بیشتر عرض کنم مقامات فرمایشی هستن که این طرف و آن طرف نظری میسن، ولی نظریتشان زیاد اهمیتی نداره. به نظر من مهم اساسی این هست که دولت ایالات متحده آمریکا چی تصمیم میگیره. برای اینکه تنها قدرتی که میتونه در افغانستان صلح را برقرار بکنه دولت ایالات متحده آمریکا است و چون
بله. اول این مصاحبه آقای حبیبی با معذرت من حرف شما را قطع میکنم.
دولت آمریکا
آقای حبیبی با معذرت، طالبان تا حالا آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نشدن. استدلالشان ایست که گویا این حکومت دست نشانده ایالات متحده آمریکاست. اگر این گروه بیاین با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، به نظر شما چی ضرر برشان میتونه برسانه؟ چی را از دست میتن؟
ببینید مسئله مهمی است که احتمالاً اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم داشته باشه که دولت افغانستان به عنوان نماینده افغانستان در مذاکرات با طالبان شرکت بکنه، این مسئله اتفاق خواهد افتاد و احتمالاً طالبان و حلقاتی در منطقه پشتش هستن عقب نشینی خواهند کرد. منتها مسئله اساسی این است که آقای خلیلزاد دولت آمریکا هم تا حالا کوشش کردند که تحت نام یک هیئت وسیع البنیاد حکومت افغانستان را تا حدودی تنها و فقط مذاکره کننده افغانستان مطرح نکردن. به همین خاطر است که احتمالاً با گفته به اصطلاح عامیانه مردم افغانستان که چاقوی طالبان دسته پیدا کرده و به همین خاطر کوشش میکنن که دولت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان و ملت افغانستان قبول نکنن و این البته به نفع طالبان هست. من معتقد هستم که تنها نماینده‌ای که باید از افغانستان شرکت بکنه این حکومت افغانستان است، ولو با حکومت موافق نباشیم، ولو با سیاست‌های حکومت مشکل داشته باشیم، به هر حال این حکومت است که میتونه از مردم افغانستان نمایندگی بکنه و امیدوار هستم که آقای خلیلزاد و دولت آمریکا در این زمینه این حساسیت را درک بکنند.
جناب حبیبی، کوتا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هنگام دیدارش از کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر توافق صلح با طالبان حاصل شود. چقدر عملی است به نظر شما؟
چون که گفتم اگر ایالات متحده آمریکا عجله داشته باشه که در این مسئله خاتمه پیدا بکنه، کسانی که در مقابل این پروسه مشکل ایجاد کنه او را تحت فشار قرار خواهند داد و به هر دلیلی اونا را نخواهد گذاشت مانع ایجاد بکنن. به همین خاطر احتمالاً بعضی از قسمت‌های از این مذاکرات هست که ما در موردش چیزی نمی‌دانیم، به خصوص مذاکراتی که یعنی بر من و برای خیلی از کارشناسای منطقه افغانستان. این مسئله سوال بود که چگونه اقلیت‌ها در این منطقه اجازه میتن که در افغانستان صلح برقرار شه، چطور اجازه میتن که مردم افغانستان بر پای خودش ایستاد شوند. این که این پروسه امیدواری ایجاد کرده تصمیم ایالات متحده آمریکا است. این که وزیر خارجه در اینجا میگه که احتمالاً صلح تا سپتامبر برقرار خواهد شد، شاید اونا معلوماتی دارن که ما نداریم و به همین خاطر اونهای نظر بیان میکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای کمک به امنیتی ایسف در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده روابط خود با همتای روسیش را بسیار خوب خوانده، اما به او گفته که در انتخابات آینده ای امریکا مداخله نکند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امروز در حاشیه نشست جی 20 در ژاپن با هم دیدند. قصر سفید میگوید دو مقام روی موضوعات مهم بحث کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد و در استودیو است. فرشته جان، جزئیات ملاقات امروز رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه دقیقاً چیست؟
بله احمدی صاحب، نخواست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. پیش از اینکه ملاقات رو در رو میان رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه آغاز شود، دونالد ترامپ به رسانه ها گفت که در این دیدار موضوعات زیاده برای بحث با ولادیمیر پوتین دارد. این ملاقات که در حاشیه نشست 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 در شهر اوساکای ژاپن انجام شد، 90 دقیقه را در بر گرفت. قصر سفید پس از این ملاقات با نشر یک اعلامیه گفت در این دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روی بهبود روابط دو کشور و همچنان موضوعات مربوط به ایران، سوریه و ونزوئلا بحث کردند. همچنان به گفته قصر سفید، کنترل اسلحه نیز یکی از موارد بحث امروز میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده تا هنوز.
گفته میشه که دونالد ترامپ پیش از آغاز گفتگوی دو جانبه با همتای روسیش به پوتین گفته که در انتخابات آینده آمریکا مداخله نکنه.
بله، پیش از اینکه رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه ملاقاتشان را آغاز کنند، صحبت کوتاهی آنها با رسانه ها داشتند. دونالد ترامپ در مقابل رسانه ها روابط خود با ولادیمیر پوتین بسیار خوب عنوان کرد، اما همزمان به او گفت که در انتخابات آینده ایالات متحده مداخله نکنه. این زمان رخ داد که یک خبرنگار در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرسید. دونالد ترامپ با تمسخر به ولادیمیر پوتین گفت لطفاً در انتخابات آینده آمریکا مداخله نکن. روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی ایالات متحده متهم است که در نتیجه آن دونالد ترامپ سرمایه‌دار آمریکایی به عنوان رئیس جمهور آمریکا برنده شد. روسیه و تیم انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ همواره این اتهامات را رد کردند.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه. گزارش می‌داد شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور روسیه امروز با هم در ژاپن ملاقات کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در 32 ولایت فردا به پایان میرسد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته این روند به خاطر که دیرتر در ولایت غزنی آغاز شد، برای یک هفته دیگر در آن ولایت تمدید شده. بیایید بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنویم. محبوبی روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. نظیفه جان بفرمایین.
سلام دوباره به شما احمدی صاحب، خیلی تشکر. شما هم شورا کردین به این مسئله. بل فردا
روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در 33 ولایت پایان پیدا میکنه. اینجا صدای یا صحبت زبی سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات داریم که اینا میگن که پس از پایان این روند برگه هایی که ثبت نام شده فرستاده میشه، در آغاز بررسی تکنیکی میشه و پس از او با مواد حساس و غیر حساس اینا را به ولایات میفرستند و در اونجا در مراکزشان باید جابجا شود تا آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیشتر گرفته شود. ما میخوایم صدای سادات داشته باشیم.
غوښتنه د ټولو هیوادوانو څخه اول دغه ده چې په نن او سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی ولاړ شي، خپل نومونه ولیکړي. هغه کسان چې تر اوسه پورې ثبت نام نه دی ترسره کړی، ځکه په 33 ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزني ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته زموږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزني ولایت کې دغه پروسه تمدید ده او په نورو ولایتونو کې به د چنګاښ په راتمه نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تا کنون در این روند که در 18 جوزا آغاز شد و بر بنیاد جدول زمان بندی شده، حالا تا 8 سرطان که فردا است ادامه خواهد داشت، به گفته آقای سادات 194,870 تن در 33 ولایت اینا ثبت نام کردند که 69,028 تن از اینا خانما هستند و 293,000 کوچی ها همچنان ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری اعتبار میده و بر مبنای از امو به پیش خاطر رفت که در او 8.8 میلیون تن ثبت نام کرده بودند و حالا کمیسیون انتظار داره که در روند ثبت نام تقویتی حداقل 2 میلیون تن ثبت نام بکنند. روند ثبت نام تقویتی برای کسایی است که در انتخابات ولسی جرگه یا اینا ثبت نام باز مانده بودند و یا سن قانونیشون تا انتخابات ریاست جمهوری تکمیل میشه، یا اینکه در کشورهای بیرونی بودن و به کشور باز و افغانستان بازگشتن. حالا کمیسیون مستقل انتخابات این روند در 458 مرکز در ولایات برگزار کرد و این که چرا در غزنی پسانتر تصمیم گرفته شد که مراکز باز شده، که به گفته آقای سادات 41,000 تن در غزنی تا کنون ثبت نام کردند و روند در غزنی تا یک هفته دیگه به خاطر از اینکه بیشتر بتونن باشندای دی ولایت ثبت نام بکنن تمدید شده. با این وصف مراکز هم اکنون بسته است که انتقادها یا نگرانی‌هایی را از همه شمول نبودن این روند هم به همراه داره. ولایاتی که هنوز در اونا مراکز بسته است، هلمند، زابل، اروزگان و برخی از ولایات دیگر که 40 مرکز از 458 مرکز این ولایات بسته است هنوز.
بله.
خب بله،
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. با معذرت که فرصت ما کم هست، شنیدید که روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در 32 ولایت فردا به پایان میرسد، اما شماری از افغانها از آنچه بی‌نظمی در این روند میخوانند شکایت دارند. بیایید نظریات چند تن از باشنده های کابل را بشنویم.
از پیام های شما.
احمد هستم از ولایت کابل. واقعا که پروسه از شروعش سوال برانگیز است. اگر ما ببینیم تنها به مراکز ما اکتفا نکنیم، ما ببینیم ولسوالی هایی که مثلا در ولایت های نامن ما داریم، ولایت ایلمند داریم، قندهار داریم، نگرهار داریم، ببینیم در اموطن ما که در ولسوالی مساقلا یا ولسوالی های در لغمان در لینگار است یا در شینواری است، آیا افغان نیستن و حق ندارن که از رای خود استفاده کنن؟ چرا برای از ما یک مراکز افتتاح نمیشه، مراکز جور نمیشه که بیاین و ثبت نام کنن؟
اسم ما احمد الله، مرکز ثبت نام واد باشه که تو جای نیست که ما خود ثبت نام کنه چیکار میکنه رای بتیم. حالا هیچ نمیکابل جای واز نیست که ما که بریم، که برویم جای نیست که ما برویم، مرکز کلش بند است.
ما خواهش ما از دولت ای است که مراکز داره که یا اعلان میکنن باید با تمام اونا امنیت شه، مثال باید به شکل درست بگیرن و همو قانون و مقررات که خود مراکز رأیی دی که دارن باید اونم به صورت درست باید انجام بدن که باید مراکز زیاد باشه چون که مردم بتونه به نیت مرادی که داره به مرضی که داره که باید بر رأی بدن به رأی خود بدن. حالا اگر مراکز کم باشه شاید به اقتدار کم سهم بگیره.
تشکر از نظریات شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری میکند که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان صورت گیرد. نیکولاس کی اما به روز پنجشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در شهر بروکسل گفت فرصت برای دستیابی به یک توافق صلح با طالبان اندک است. مقام های امنیتی ولایت دایکندی میگویند در حمله های طالبان مسلح بر شماری از پسته های امنیتی این ولایت دیشب 7 پلیس ملی و محلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا گفته است که در عملیات نیروهای افغان 6 تن از افراد مسلح شبکه حقانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این دفتر امروز در یک خبرنامه گفت این عملیات در منطقه سروخیر ولسوالی گرده سرای اجرا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی بهبود روابط دو جانبه و همچنان در خصوص ایران، سوریه و ونزوئلا بحث کردند. ترامپ و پوتین امروز در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ژاپن دیدار و گفتگو کردند. دیدار آنها 1.5 ساعت طول کشید. و حکومت بحرین حمله شماری از معترضان بر سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرده و سفیرش را برای مشورت فراخوانده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. شورای نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار حکومت وحدت ملی را غیر قانونی می‌خوانند. این شورا از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر از سمت‌هایشان کنار بروند. بحث حکومت سرپرستی از خواست‌های این نامزدان است. حکومت وحدت ملی آیا رئیس جمهور و رئیس اجرایه به این خواست شورای نامزدان تمکین خواهند کرد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارشی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید زمان کارزارهای انتخاباتی در قانون مشخص است و با نامزدانی که کمپاین پیش از وقت میکنند برخورد قانونی خواهد کرد. زبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون به رادیو زادی میگوید برای دفترهای صاحبی این کمیسیون نیز گفته شده است تا به خاطر جلوگیری از بی‌اعتمادی مردم از کمپاین‌های پیش هنگام جلوگیری کنند.
خواست ما از همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری هستند که اینا قانون احترام بگذارند و بر اساس قانون انتخابات وقت میاد کمپاین انتخاباتی مشخص است، بر اساس از اموی ناپیش برن. هر آن کسی که خلاف ورزی کنن امروی از اونا بر اساس قانون انتخابات برخورد خواهد شد.
شورای نامزدان نیز پیشتر گفته است که تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی با انجام سفرها به ولایات و به بهره برداری پروژه های نیمه تمام سالهای گذشته برای خودش کمپاین می کند. برخی از مقام های حکومتی به ویژه معاونان قصر سپیدار و ریاست جمهوری که در تیم های انتخاباتی دخیلند نیز از سوی این شورا و برخی از ناظران به انجام کمپاین های پیش هنگام متهم شدند. با این وصف مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که همکنون برخی از نامزدان در ولایات دفترهای کمپاین انتخاباتی باز کردند.
کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی که از طرف کاندیدای ریاست جمهوری صورت میگیره نگران کننده است. دفاتر کمپاینی خود را فعال ساختن، از همین لحظه اینا کمپاین عملا جریان داره، این کارم صورت میگیره و در کنار از اینکه کمپاین قبل از وقت میکنن، میاین یک تیکت انتخاباتی میاین یک تیکت انتخاباتی دیگر به حد تخریب میکنن که حرفای زده میشه که خلاف اصول خلاف اخلاق است، هیچ توجهی به قوانین صورت نمیگیره. وقتی با نقض قانون میاین و از چشم نهادهای ناظرم هیچ چیز پنهان نمیمونه، پس از اونها بسیار دوستانه خواهش میکنیم که می کارا نکنن.
بانک شما از نامزدان ریاست جمهوری خود به برگزاری نشست های خبری و انتقاد از کارکرد حکومت به انجام کارزارهای پیشنگام متهمند. اینجاست کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا جلو نقض قانون را بگیرد و برای نامزدان اجازه ندهد که برای خودشان کمپاین کنند. با این همه انتقاد از آغاز کمپاین های پیشنگام نامزدان پس از آن صورت گرفته است که هفته گذشته رئیس اجرایه گفته است نباید از امکانات دولت به نفع کمپاین نامزدان بهره وری شود و خدمات حکومت برای مردم به نیت کمپاین انتخاباتی نباشد. اکنون فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید به قانون احترام میگذارند.
جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام لوایح و سرگرمی‌های کمیسیون انتخابات احترام می‌گذاره و هیچ نوع کمپاین پیش از وقت را آغاز نکرده. کمپاین زمان معین داره که در او تمام کاندیدان محترم می‌توانند که بر رقابت بپردازند. خواستار همیشه خواستار از این بودیم که یک مکانیزم ایجاد شود که ایره ثابت بسازه که هیچ کس برای کمپاین خود و یا بر علیه کسی از امکانات دولتی در انتخابات و یا کارزارهای انتخاباتی استفاده نمی‌کند.
اینجا تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی که در روزهای پسین بیشتر از سوی شورای نامزدان و برخی از ناظران انتخابات به فعالیت‌های متهم بوده که به گفته آنان رنگ کمپاینی داشته است میگوید اگر اسنادی در این باره وجود دارد باید ارائه گردد. نجیب آزاد عضو تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی در این باره به رادیو زدی میگوید.
ما هیچ کمپاین پیش از وقت نداشتیم، برعکس شماره از نامزدان نه تنها که نشست‌های کمپاینی برگزار می‌کنند، بلکه روز گذشته نشستی که در قاضی استادیوم برگزار شده بود مطلق کمپاینی بود. از وسایل حکومتی و دولتی در آن استفاده شد. مقام‌های حکومتی و معاونین ریاست اجرایه در آنجا حضور داشتند. اگر در جای تیم دولتساز کمپاین آغاز کرده باشد می‌توانند رسماً از آن شکایت کنند.
حزب اسلامی نیز پس از نامزدی گلبدین حکمتیار به سمت کرسی ریاست جمهوری نشست‌های برگزار کرده است، نشست‌هایی که بیشتر کارکرد حکومت در آن به انتقاد گرفته شده است، آنچه که اعضای دفتر رسانه‌های این حزب آن را تلاش برای کمپاین انتخاباتی نمی‌خواند. و ما حالا ناظران انتخابات می‌گویند سخنرانی و یا نشست‌های تیم‌های انتخاباتی و یا حضور این نامزدان در رسانه‌ها به هر بهانه‌ای که باشد پیش از آغاز زمان پیکارهای انتخاباتی بر بنیاد قانون انتخابات کمپاین محسوب می‌شود. بیدامی برنامه خوش آمدید. شورای نامزدان ریاست جمهوری، شماری از احزاب و برخی از کارشناسان و ناظرین ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از چهارم جوزا غیر مشروع می‌خوانند و شورای نامزدان هشدار می‌دهد که اجازه برگزاری انتخابات ناشفاف را نخواهند داد. از سوی دیگر برخی از احزاب بدین باور هستند که اگر این انتخابات برگزار شود بحران‌هایی را به میان خواهد آورد. از سوی دیگر برخی از ناظرین از کمپاین‌های پیشنگام حکومت وحدت ملی در بخش‌های از کشور سخن می‌زنند. اما آیا دید احزاب و شورای نامزدان در پیوند به ایجاد حکومت سرپرست یکسان است؟ اگر نه، احزاب چی میگویند؟ شورای نامزدان میگویند حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی ایجاد شده است و بر مبنای قانون مشروعیت ندارد. حالا اگر حکومت وحدت ملی در قانون نیست، پس ایجاد حکومت سرپرست در کجای از قانون آمده است؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هریک شهاب حکیمی، نامزد ریاست جمهوری و فضل غنی حقمل، عضو تیم رسانه‌های حزب اسلامی دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. شما در روزهای پسین برنامه‌هایی که دارین بیشتر انتقاد می‌ورزید از ادامه کار حکومت وحدت ملی. حالا شما خواستای که داشتین از حکومت وحدت ملی تا چه پیمانه به آن پاسخ داده شده، چه پاسخ داشتین؟
شورای کاندیدای ریاست جمهوری سال 1398 که تعدادشان بین 12 تا 13 تا که انتخاباتی میرسن به شکل متواتر سر مسائل ملی با هم میشینن و صحبت میکنن و به موافقهایی که میرسن وقتاً فوقتاً از طریق امی کمیته انتخاب مطبوعاتی شان که من ریاست شهر بوده دارم به مطبوعات و به مردم فارسان دنیا میرسانن. ما در رابطه به این تظاهراتی که گفته بودیم بعد از اینکه اول جوزا پوره شد ما گفتیم که اینا شکل غیر قانونی رو دارن، دیگه افغانستان اینا کمک کردن نمیتونن. اگر سرزوری میکنن کارش علایده است، ولی از نقطه نظر قانونی اینا کارشان ختم است. به می اساس ما دو طرح را برشان دادیم، گفتیم که یا شما باشین در حکومت سرپرست باشین ولی کاندید شده نمید، و یا ایست که به اجماع ملی شما تند بتین و اوی اجماع که کل بزرگای وطن میشینه یک دو سه نفر به حیث سرپرست حکومت تعیین میکنه و باز بعد از او همون سه نفر هم انتخابات برام اندازه، انتخابات عادلانه و مورد قبول مردم افغانستانه و هم زمینه را به مصالحه مساعد میسازه. ولی اینا قبول نکردن و خودشان بسیار بزرگ گرفتن و کاندیدا را گفتن که شما هیچ کاری نیستین، در روزهای اول میگفتن که شما اصلا تاوال نامتان در پنسل نوشته است و گپای از این قرار زیاد زدن. ولی ما شناختی که از کاندیدای محترم دارم اکثریتشون بسیار مردمی است که در درد از این وطن میسوزن که سر از اول جوزا شما حکومت قانونی شما باید به اجماع ملی تن بتین تا یک حکومت سرپرست بیایه که زمینه را برای انتخابات و مصالحه‌ای که بین تحریک اسلامی طالبا و بین در مجموع تمام احزاب سیاسی و مردم افغانستان میشه در اون مصالحه زمینه رو مساعد بسازه کار انجام بده.
حالا در کجای از قانون حکومت سرپرست آمده؟
من یک مثال بسیار ساده بر شما میگم. دمی خانه خود آدم اگر پدر یا مادر یا برادرای خورای یکشان هر کس بخواه که کل اختیار باشه اما خانه از هم میپاشه، فقط اینا انحصار و زورگویی و زوری که ندارن و انحصاری که نمیتونن این کار بکن، از او خاطر و از طریق تطمیع ساختن مردم. شما دیدید در لوی جرگی مشورتی به اصطلاح مشورتی که خواسته بودن ده ها میلیون دلار مصرف کردن، بعد از او مدیرای مکتب در کابل و در ولایت خواستن با اونا پول دادن ازشان پشتیبانی کنن و در جریان انتخابات صندوق ها رو برشان پر کنن. یا حال در این روزا بنام جشن استقلال ما یکان دفع خنده میگیره که او بیا در کلام استقلال جشن استقلال برام اندازیم و دو اینا خو میگن که ما 400 میلیون افغانی مصرف میکنیم ولی خو رسمیش است، اما ده ها میلیون دلار در بین مردم توزیع میشه به نام جشن استقلال تا انتخابات به نفعشان رقم بزنه که دی خو بعد اول خو خودشان کار میکنه، شاید سپیدارم که شان شریک باشه، ظاهرا اونا مخالف هم دیگر هستن اما ارضیشون آل ده حکومت هستن، بناهن امتا یک زمینه رو مساعد میسازن که انتخابات اینا ببرن و پنج سال دیگه سرشانهای مردم اینا به اصطلاح سواری بخورن.
خیلی تشکر جناب حکیمی. ما از سخنگوی قصر سپیدار و رئیس جمهوری هم دعوت کرده بودیم، متاسفانه حضور نیافتن. ما میخوایم از شما بپرسم حکمت صاحب، شما بگین که نظر حزب در این باره چی است؟ بیشتر در روزهای پسین واکنشایی که از طرف شورای نامزدان ریاست جمهوری هم برخاست در پیوند به اینکه حضور حکومت یا کار ادامه کار حکومت غیر قانونی است، دید شما در پیوند به حکومت سرپرست چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار گفتیم که حکومت فعلی بعد از اول جوزا مشروعیت نداره، اگرچه در گذشته هم چندان مشروعیتی نداشت ولی بعد از اول جوزا هیچ مشروعیت نداره و فیصله استر محکمه نیز قانونی نیست، زیرا استر محکمه صلاحیتی از این نداره که در مورد دوام حکومت تصمیم بگیره یا در مورد تفسیر قانون اساسی اینا اقدام بکنن. به این اساس ما میگیم که بیاین به این بحران و به این معضل یک راه حل جستجو بکنیم. رای حل از نظر ما این بود که همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری و مسئولین حکومت و سران احزاب سیاسی و شخصیت های مهم مطرح سیاسی اینا گرد هم بیاین بشینن و به یک توافق نهایی برسن، یک توافقی باشه که بتوانیم ای کشور از هم به جنگ خاتمه ببخشیم، هم به خاطر تأمین صلح تلاش بکنیم و هم به خاطر انتخابات شفاف و عادلانه و به خاطر معزل اول جوزا به این همه مسائل یک راه حل معقول و عملی را جستجو بکنه. متاسفانه در افغانستان یک مرجع تصمیم گیری مقتدر وجود نداره. نه ایتو یک مرجع وجود داره که بتوانه ای جنگ مهار کنه، نه ایتو یک مرجع وجود داره که به خاطر تامین سرتاسری صلح یک کاری بکنن، و نه یک مرجع وجود داره که به مسائل مهم ملی کشور تصمیم بگیرن. و هدف ما این بود که بیاین امیت یک مرجع را ایجاد بکنیم. نه ارگی مرجع شده میتونه، نه پارلمانی مرجع شده میتونه، نه استر محکمه ای مرجع شده میتونه. بیاین یک مرجع را مقتدر را ایجاد بکنیم، تمام طرف ها در اشتراک بکنن و به خاطر همین مسائل بزرگ ملی تصمیم بگیرن که متاسفانه در این مورد حکومت همکاری نکردن و چندان اعتنایی نداشتن.
فکر میکنین که حکومت چرا از این خواستا سرباز میزنن؟ دلیلی که حکومت پیش خودش داره، یکی خب بس از ایست که پیش دنیم، بس که بدیل ندارن تا حکومت سرپرست به پیش ببرن. حکومت سرپرست چه کسی باید پیش ببرن؟
خب بس حکومت سرپرست از طرف ما مطرح نیست، او بس از طرف شورای کاندیدا مطرح است که ما جز شورای کاندیدا نیستیم، ولی ما میخواییم که به این معزل اول جوزا یک راه حل معقول در نظر گرفته شود.
بیشتر شما چی راه حل را برشان پیشنهاد کردین آقای اقمل؟
ما اشاره کردم که تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری، حکومت، سران احزاب سیاسی، شخصیت های مطرح سیاسی کشور، اینا گرد هم بشینن زیر یک سقف و به خاطر بحران معزل یعنی اول جوزا یک تصمیم مشترک بگیرن.
اما ارگ نپذیرفتین مسئله را، شما فکر میکنین که چرا ای خواستا پذیرفته نمیشه؟
خب
دلیلی که پیش خود حکومت از طبعا در بحثا با شما رد و بدل شدن،
حکومت تعهد میکنه و عدم میکنن که ما میخواییم چیزی که احزاب سیاسی و کاندیدا در نظر داره او را عملی بسازیم، ولی عملی نمیشه.
ولی گام بعدی که شما میبردارین چه
است؟ خب تاکید مایی است، آلیام پیشنهاد ما به حکومتی است که بیاین امی طرح را که حزب اسلامی پیشنهاد کردن به این عمل بکنن. اگر احتمالاً بازم و خواست ما اعتنا نکردن حکومت، باز در او صورت احزاب سیاسی یک موقف مشترک را اتخاذ خواهد کرد.
چطور میشه اعتماد کرد برای انتخابات پیش رو که شفاف برگزار شوه و همه شمول باشه و بیشتر مردم بتونه رأی حق مشارکت سیاسیشان را به کار ببرن؟
ما خب به این عقیده هستیم تا زمانی که اینا در حرک هستن و در سر اقتدار است، مردم افغانستان، احزاب سیاسی، کاندیدای ریاست جمهوری، جامعه بین‌المللی، همسایه‌های ما هیچ وقت توقع یک انتخابات شفاف و عادلانه را نکنند. حتما این میادم به اقتدار است با میگم تیمیاش و 5 سال دیگه که من براتون گفتم مردم به می کشتار مواجه خواهد بود، با می اقتصاد روز به روز خراب میشه، با می فرار جوانا، با تمام خرابی های اجتماعی دیگه که ما امرایش مواجه هستیم، اینا ادامه خواهد داشت و بالاخره وضعیت به جای خاطر رسید که ما هیچ کس نتانه افغانستان وضعیتش کنترل.
پس با این وضعیت حداقل دلبستگی از طرف نامزدان برای ادامه پیکار انتخاباتیشان یا پیشبرد برنامه های انتخاباتیشان هم چندان قابل لمس نیست؟
ما کاملا مایوس هستیم. گپ آخر ما یه که ما باید انتخابات در وقتش که میرسه باید تحت.
حالا نگرانی هایی که نزد مردم هستی است که مبادا حکومت سرپرستی خودش نوی از تنش‌ها را بین کسانی که بیشتر درگیر به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری هستند به میان بیاره و بار دیگه ما را ببره به طرف دهه 70.
اما من فکر میکنم پیش از اینکه یک پاشا از کل مردم افغانستان میخواییم، از احزاب سیاسی میخواییم، از جامعه بین‌المللی میخواییم که سر موقف عادلانی یا اقتلبانی کاندیدا و مردم افغانستان اینا پشتیبانی کنن و استادگی بکنن که تا این آدم از ارگ برایه، حکومت سرپرست بیایه و انتخابات برابطه و زمینم برای صلح مساله هم مساعد شود. و این حکومت سرپرست میتونیم نامای مختلف برش بدیم، شده میتونیم نام حکومت موقت برش بدیم، میتونیم سرپرست برش بدیم، ولی سیستم تغییر نمیکنه. فقط 2-3 نفری که میخواین ملک اداره کنن اونا تغییر میخورن و دیگه همه کارا به شکل سابق ادامه خواهد داشت.
خیلی تشکر آقای حقمل. بیاین بگین آقای حقمل، شما حزبتون آن با یک حکومت سرپرست کنار خواهد آمد؟ و اگر این حکومت را نامشروع می‌خوانین، پس سرپرستی حکومت به نظرتان چه مشروعیت دارد؟
خب خواسته های تمام کاندیدان محترم خواسته های مشترک هستند. بعضی تفاوت های جزئی وجود داره و او هم در آینده حل خواهد شد، ولی امی صدایی که بلند شده یک صدای خاص مردم افغانستان است. احزاب سیاسی هم نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و کاندیدای محترم هم نماینده های مردم افغانستان هستند و صدای مردم افغانستان را منعکس میکنند. به صراحت بگویم اوی است که هیچ کسی نیست که او دنبال منافع شخصی خود باشه. همگی میخوان که در یک کشوری که آتش در گرفته چطور آتش خاموش بسازیم و این مسئولیت فرد ما است که چگونه بتانیم کشور را از بحران بکشیم، چگونه بتانیم به جنگ خاتمه ببخشیم و چگونه بتانیم یک سال سرتاسری را تامین بکنیم. و یگانه راه حل از انتخابات است. جز انتخابات ما راه دیگر نداریم که به بحران خاتمه
ببخشیم. چیزی که شما به عنوان احزاب شما دیدین، آیا فکر میکنین که انتخابات برای شخص رئیس جمهور یا رئیس اجرایه یک اولویت است؟
ببینین، بدون شک اینا میخوان که انتخابات مهندسی شده برگزار شوه و کسی را برنده بسازن که اینا بخواین حکومت و همی ریاست اجرایه. اینا در دنبال از این هستن که در انتخابات شفاف و عادلانه برگزار نشوه. ما مصمم هستیم که هم جلوی تقلب را در انتخابات بگیریم، هم جلوی مداخلات را در انتخابات بگیریم و هم انتخابات را برگزار بکنیم که برای قبول همه ملت افغانستان باشه. ولی ایرا اجازه نمیتیم که چیزی که حکومت بخواد امور رقم انتخابات برگزار شوه. انشالله که مردم افغانستان این بار هوشیار شدن، دیدن که در انتخابات قبلی چی صورت گرفت و در آینده جلوی ازیرا گرفته میشه.
آقای حکیمی، در روزهای پسین شما کارکرد کمیسیون چگونه میبینین؟ کمیسیونی که حالا از طرف شما احزاب و شما از ناظرین متهم میشن عملا به مداخله های حکومت، کارکرد روزای پسین کمیسیون که از طرف خیلی از ناظرین به یک کمیسیون خواب برده متهم است چی است؟
من زیاد فکر میکنم که کمیشنران شناختی که ما از پیشان داریم و دو سه باری که همراهشان ششتیم مردم های بسیار شریف هستند، مردم های تعلیم یافته هستند، آرزوی زیر دارن که در این ملک خدمت کنند، ولی در جایی که اونا رفتن جایی بوده که مرکز تقلب و تمام بدبختی هایی که شما نشونیدین مرکز از او بره. خب بر اولین بار یکیشان جرأت کرد، آفرینش آقای عبدالله، مولانا عبدالله، کنا پرده برداشت که مداخلات جریان داره و دیگران فکر میکنم داره تنظیم شدن و بیدار شدن هستن و ما امیدوار استم که امی صدای عبدالله سبب وحدتشان شوه و اینا را قوی بسازه و کمیسون خدا قائم کنه که وقتی که انتخابات برامفته انتخابات درسته برابردن. در غیر از او به این حالتی که فعلا دارن که یک نفرشان صدا بکشه دگایشان به خاطر از اینکه در کمیسیون باشن و بترسن چوب خود بگیره، ما فکر میکنیم میره به یاد داشته باشه که از طرف جامعه بین المللی هم رد میشن، از طرف مردم افغانستان هم رد میشه و اینا مثل کمیشنرهای گذشته واره با مو سرنوشت مواجه میشن که دیگه راه شدن.
خیلی شکر. و اگر بپرسم در پیوند به این که شما چی برنامه ها در حالا روند ثبت نام پایان پیدا میکنه، برای ای که شما بتانین برنامه هایتان تنظیم بکنین، ولو گفتین که ما ناامید شدیم با وضعیت که ادامه داره و انحصارگری هایی که از طرف حکومت جریان داره، برنامه های شما چی است؟
ما شما یادتان باشه که از روزی که لوی جرگی به اصطلاح مشورتی برای سال هر خواستن، رئیس جمهوری قبلی شبکه ها را ایجاد کرد که تا در تمام افغانستان به سطح ولسوالی ها حتی قرا شبکه ها را ایجاد کنه که برشان کار کنه و تصاویرش قبلا ما به مطبوعاتم روان کردیم که در فاریاب در جاهای دیگه اونجا مردم جمع‌آوری داره و مردم نان میتن و پول توزیع میکنن که برشان کار بکنن. اونا کار خود شروع کردن،
یعنی کمپاین های پیش از وقت
پیش از وقت خود شروع کردن، ولی ما این کار نمیکنیم. ما که گفتیم که ما قانون مراعات میکنیم و قانون احترام داریم، او کار ما نمیکنه. کمپاین ما اگر زمینه انتخابات عادلانه مساعد شد، در روزی که کمیسیون میگه که شما حق دارین کمپاین تان شروع کنین، باز بعد از ما کمپاین خود شروع میکنین، باز ما نشان میدین که ما چه قسم کمپاین میکنیم. اما ایتر کمپاینای به اصطلاح نابخردانه و یا مملو از فریب دور از شأن خود میداریم، دور از شوکت خود میداریم که ما مردم طوری وادار بسازیم که گویا در بدل پول یا نان یا در بدل چیزی که به شکل دیگه اونا را تطمیع کنیم، اونا بر ما رای بدن و یا اگر رای هم نمیتن صندوقا رو بر ما پر کنه و باز ما رای جمهور شه. ما میخواییم بگویم شما نتیجه از انتخابات ها میبینید، بسیار زود ببینید، پارلمان از هم میپاشه، بسیار زود ببینید و در عین زمان نتیجه شون کل شما فعلا میبینید.
حالا میگم سرین که اشاره کنم که شما فکر میکنین حکومت که پیش از وقت میره کمپاین خلاف قانون آغاز میکنه، کمپاینایش خود از این مبنای از این حکومت قانونی خواهد بود؟
ما برتون میگم که ما از اون خاطر است که میگیم که حکومت اگر بود ما به انتخابات نمیریم، از او خاطر میخواهیم که حکومت پس شوه، حکومت سرپرست بیاید، کمیسیون قسمی که دوست ما اینجا فرمودن کمیسیون اصلاح شوه، باز بود از طرف انتخابات.
بسیار تشکر. به عنوان آخرین پرسش آقای حقمل، شما حکومت را که آقای حکیمی شروع کردن کالا کمپاینا پیش از وقت شروع شده، محدودیت ها بر نامزدها وضع میشه، خیلی از بخشا، خیلی از چیزایی که مربوط به انتخابات میشه در کنترل حکومت است، به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات، چون این حکومت اگر در آینده ایجاد میشه بر شما پذیرفتنی است؟
خب اول خب ما در مورد کمیسیون فعلی یک اشاره دارم و این کمیسیون فعلی کمیسیونی است که از طرف کاندیدای محترم اعضایش انتخاب شده، کلش قابل احترام است، شخصیت های مطرح است.
یعنی شما مداخله در کمیسیون نمیپذیرید؟
ولی یک گپ ما میگم که کمیسیون زیر فشار است، سخت زیر فشار است، زیر فشار خارجی است و زیر فشار حکومت است. قبلا هم بود، حالی هم است و خاص ما است کمیسیونی است که به فشار تن نده و استقلالیت خود حفظ کنه و حکومت هم باید دیگه در چشم مردم خاک نریزه، اجازه بدن که کمیسیون یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار بکنه.
اگر بازم آقای غنی را پیدا میکنه یا آقای عبدالله یا کسانی که طرف انتقاد شما هستن اینا را پیدا میکنن، او حکومت بر شما پذیرفتنی خواهد بود؟ حکومتی که حالا آقای حکیمی اشاره میکنن که از رای کمپاینای پیش از وقت، محدودسازی ساحه نامزدان ریاست جمهوری، اینا تلاش به بیشتر امتیازگیری از این روند هستند. گفتین که حق گزینش و عزل حکومت بر مبنای قانون نداره و صرف دیگه حالا میگین که این حکومت بر مبنای یک توافق سیاسی بمیاد.
ببینین مردم از این وضعیت فعلی بس تو آمدن، به بینی رسیدن، جنگ ببینن، ناامنی را ببینن، فقر را بیکاری و مهاجرت ها را ببینن، امی وضعیت باید خاتمه پیدا بکنه. اگر در 5 سال آینده یا آقای اشرف غنی یا دکتر صاحب عبدالله به قدرت میشینن، به این معناست که همین وضعیت فعلی دوام پیدا میکنه، همین کشتارها، همین جنگ، همین فقر، همین ناامنی، این به معنای است که دوام همین حالت ما میخواهیم و مردم افغانستان دیگه این وضعیت نمیخواهند، اراده خود گرفتن و در یک تحول و تغییر میخواهند، تغییر مثبت، در فکر تغییر مثبت هستن و این تغییر آمدنی است. دیگه کسی به این چهره هایی که حکومت کردن دیگه اعتماد نمی کنن، رای نمی تن برش و این چند نفر فیسبوکی ها را که اینا مشغول کردن برش معاش می تن، مردم دیگه به این تبلیغات فریب نمی خورن.
بیان بپرسم که شما به عنوان یک حزب، اگر بازم از اول جوزا ما گذشتیم و شما صدایتان محدود شده بری که اول جوزا حکومت پایان پیدا میکنه و ادامه کارش غیر قانونی است، تا جایی که تا آقای حکیمی رئیس جمهور پیشین میخوان آقای غنی را، شما در روزای آینده چی میکنین در این قسمت؟ چی بحث دارین با رئیس جمهور و صداهایی که شنیده نشده؟ چه نتایج به دنبال خواهد داشت؟ علاوه شما اشاره کردین که گامای بدی را میبردارین، اما این گامای بدی چی میباشه؟
خب ما دروازه های گفتگو را باز ماندیم با حکومت و دیگر جناح‌های سیاسی، در این مورد بحث و مذاکرات جریان داره که چطور بتانیم که به این مسئله یک رای حل معقول پیدا بکنیم. حکومت هم نماینده های خود وقت به وقت روان میکنن، با کاندیدای محترم در تماس هستن، میشینن، ولی تا هنوز به یک توافق نهایی نرسیدیم
و ادامه این وضعیت تا ششم میزان چی را میتونه برسانه؟ چی پیامده خواهد داشت؟
اول خود ما طرفدار ازی هستیم که انتخابات دیگه به تاریخ انداخته نشوه، به می تاریخی که اعلان شده باید انتخابات برگزار شوه، ولی قبل از برگزاری انتخابات یک رای حل معقول و عملی را باید جستجو بکنیم و عاجل باید این رای حل جستجو شوه که بتانیم چطور به این معضل بعد از اول جوزا خاتمه ببخشیم و اشرف غنی و طرفدارای همی تیم اشرف غنی باید اینا دیگه بارشانه مردم نباشه. اینا باید بفهمن که وقت حکومتش به پایان رسیده و به طرفی خود حفظ کردن در امور کمیسیون و انتخابات مداخله نکنن و احزاب سیاسی و کاندیدای محترم مصمم هستند که به این قضیه یک رای حل معقول و عملی را در نظر بگیرن.
تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 101.5.